بنام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، به ویژه بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون مانی در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید. باری یاران و نازنینان، با فرمانه از شما در آغاز دیگر باره فرا رسیدن ایام کریسمس و سال نو میلادی را به پیشگاه شما خوبان و نازنینان شاد باش و خجسته باد دارم و امید به اینکه در سال جدید رها بشویم از شر اهریمنان و اهریمنی که در ایران نازنین ما سایه برافکنده است بر مردمان اون مملکت. باری یارا، آنچنان که به پیشگاه شما عرض کرده بودیم از گذشته مرعان شده ایم تا غوری کنیم در شاهنامه، رو کنیم به کتاب خودمان، کتاب بزرگی های ما، کتاب فرزانگی های ما، کتاب رنج های ما، کتاب هویت ما، کتاب سترگ شاهنامه استاد طوس، و اندکی به قدر وسع خود بکوشیم تا دریابیم پیام استاد را، کمی آشنا بشویم با روح این کتاب و ببینیم که چگونه این داستان ما یک داستانی بوده است که همواره بر سر ما آمده و ما با پشت کردن به تاریخ و آنچه که به ما گفته اند بزرگان ما و یک گوش را در کردن و گوش دیگر را دروازه کردن، در واقع خود به دست خود موجب شده ایم تا این تعب و بلایا و محن مجدد در پی هم بر سر ما بیاید و تاریخ خود را تکرار کنیم. این محکومیت ماست در واقع، چون که از تاریخ دوری بجوییم و از آن پند نگیریم و آن را چراغ راه آینده قرار ندهیم. بنابراین به هیچ اضافه ای اجازه بفرمایید تا برویم سراغ کتاب شاهنامه و با هم بران شدیم که داستان ضحاک ماردوش را بیاغازیم. داستان ضحاک ماردوش امروز نیز ضحاک و ضحاکان و ضحاکیان بر ایران و بر جان و مال و ناموس بنده و شما حاکمند. شور بختانه. باری اگر بخواهیم قدری به عقب برگردیم و برای آشنا شدن با مقدمات داستان ضحاک پیشگفتار آن، بایستی برگردیم به دوران طلایی جمشید جم، پادشاهی جمشید. خب ما در دوران اسطوره‌ای به سر میبریم در این بخش از کتاب، تقریبا در آغاز کتاب هستیم و در این دوران اسطوره‌ای چون نیک بنگرید میبینید که اعداد و سن فرض مثال یک مقدار با عقل و منطق سازگاری چندانی نمی دارد. فرض بفرمایید میگوید جمشید 700 سال پادشاهی کرد. خب قطعا شما به از من می دانید که استاد ما اون میزان خردورزی و فرزانگی داشته که بداند هیچ انسانی 700 سال زندگی نمی کند، چه برسد که بخواد 700 سال پادشاهی کند. و این در واقع این 700 سال رو میتوان به دوران جمشیدی در واقع نسبت داد. در واقع یک سلسله ای، یک محدوده ای از پادشاهی که ما بخواهیم نماینده اون رو یا بهترین و برجسته ترین اون دوره رو در واقع نمایندگیش رو بدیم به جمشید جم. بنابراین خود استاد ما به میدانسته و بارها هم اشارت رفته است به این در کتاب، در جای مستقیما استاد میفرماید تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمان مدان، از او چند اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. و این رمزگشایی، این رمزگشایی و دریافتن اونچه که از آن به عنوان پیام کتاب مخلص یاد میکنم، بر بنده و شماست، بر ماست که دریابیم استاد چه منظور داشته. باری اجازه بفرمایید تا به هیچ گفتگویی بازگردیم، به تالار جمشیدی برویم و شاهد جلوس او بر تخت سلطنت باشیم و بشنویم با هم خطابه پادشاهی او را که از پس پدر، از پس تحمورس دیو بعد که 30 سالی مملکت را به نظم و آرامش آورده، ببینیم که این فرزند او گرانمایه جمشید در واقع چه می کند و چه می گوید. بشنویم با هم از زبان پرتوان استاد طوس که می فرماید چو رفت از میان نام بر شهریار، پسر شد به جای پدر نامدار. گرانمایه جمشید فرزند اوی، کمر بسته و دل پر از پند اوی، برآمد بر آن تخت فرخ پدر، به رسم کیان بر سرش تاج زر، کمر بست با فر شاهنشهی، جهان سر به سر گشت او را رهی. ما در جای جای کتاب با این واژه فر، فر یزدان، فر شاهنشهی، فره ایزدی، این کلمه فر و فره در شاهنامه جای در جای استفاده شده است. شاید یکی از تعابیری که می شود برای این فر شاهنشهی در نظر گرفت این اقبال عمومی مردم باشد، به معنای امروزین آن. کمر بست با فر شاهنشهی، در حالی که مردم شادمان بودند از آغاز عصر جمشیدی، به پیشواز رفتند، به استقبال رفتند با امید و نه ناامید. تفاوت هاست در این نقطه، با امید و نه ناامید. کمر بست با فر شاهنشهی، جهان سر به سر گشت او را رهی، زمانه برآسوده از داوری، به فرمان او مرغ و دیو و پری، جهان را فزوده بدو آبروی، فروزان شده تخت شاهی بدوی، منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری همم موبدی. و ما در اینجا در واقع میخواییم برای به طور رسمی برای نخستین بار است که در شاهنامه از پیوند قدرت افزای دین و دولت آگاه میشویم. در واقع جمشید نخستین پادشاهی است که مدعی میشود من آمده ام تا دین و دنیای شما را آباد کنم، همم شهریاری همم موبدی. اینطور که برمی آید ظاهرا تا پیش از آن شهریاران را پاس شهر داشتن و آسایش مردم فراهم کردن می بوده و موبدان را پالایش نفسانی خلق الله و احیانا دفع ستمی اگر از شاه ستمکاری. اما اینجا این دو عرض می شود که مقوله را جمشید در هم ادغام می کند و چنانچه عرض کردم بر شکوه و جلال و قدرت و نفوذ خود می افزاید که همم شهریاری همم موبدی. بدان را خطبه کوتاست، خطبه جلوس سلطنت او کوتاست. چه میفرماید؟ میگوید بدان را ز بد دست کوته کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. با همین یک بیت که استاد ما استاد ایجاز و خلاصه گویی است، شاید اگر امروز متن سخنرانی جمشید رو میخواستیم بدیم یکی از این قلم به دستان عرض میشود که مزدور، اجازه بفرمایید تا اینجور یاد کنم، ما در واقع دو مدل دو گونه قلم به دست داریم، کسی یا کسانی یا گروهی که در راه آزادگی قلم میزنند و از جان خود مایه گذاشتند و سر سبز را فدای زبان سرخ کرده اند، و دیگر گروهی که با چاپلوسی با تملق مزدور حاکم روز هستند و آنچه میگویند برای خوشامد اوست. اگر به یکی از اینها میدادیم خطبه جلوس را بنویسد، شاید ده ها صفحه کاغذ سیاه میکرد. اما استاد ما اهل پرگویی نیست، استاد ما با بیتی آنچه که در نهاد و ضمیر پیام بوده است رو برای ما آورده. برنامه کار خود رو جمشید خیلی روشن و صریح و واضح اعلام می کند. چیه این برنامه؟ بدان را ز بد دست کوته کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. و با این برنامه کاری نخستین کاری که او در واقع آغاز می کند، خب طبیعتا قدرت نظامی است و شروع می کند به آلت جنگ را دست بردن، در واقع شروع می کند به ساخت و ساز ادوات نظامی و یک سپاهی را در واقع در پس خود فراهم آوردن. نخست آلت جنگ را دست برد، در نام جستن به گردان سپرد، به فر کیی نرم کرد آهنا. این آهن را که در واقع پیش از اون کشف شده بود، اینجا ما میبینیم که در زمان جمشید صنعت ذوب آهن در واقع به وجود می آید، آهن را نرم کردن و از آن لج از آهن می توان در واقع به عنوان فلز به طور عام یاد کرد و صنعت ذوب فلزات و شکل دادن به آنها و ادوات جنگ را تعبیه کردن. به فر کیی نرم کرد آهنا، چو خود و زره کرد و چون جوشنا، چو خفتان و چون در و برگستوان. برگستوان در واقع پوششی بوده که بر مرکب می نهادن، بر اسب می نهادن، تا همچنان که بدن مرد مبارز در مقابل تیر و عرض می شود که آلات جنگی دشمن محافظت داشته باشد توسط حالا اون زره یا در بدن مرکب هم با برگستوان محافظت می شد. به فرکه‌ای نرم کرد آهنا چو خود و زره کرد و چون جوشنا چو خفتان و چون در و برگستوان همه کرد پیدا به روشن روان به دین اندرون سال 50 رنج ببرد و از این چند بنهاد گنج. از 50 سالی یک دوره 50 ساله بدین کار در آغاز کار پرداخته می شود. دیگر 50 اندیشه جامع کرد. ما آغاز تمدن هستیم، عرض کردم دوران اسطوره‌ای است. مردمانی که پیش از اون پرنگینه پوش بودند اینجا کم کم با صنعت نساجی، با صنعت دوخت و دوز، پارچه بافی، ریسیدن نخ آشنا می شوند توسط جمشید و او صنعت نساجی را در واقع برای مردمان به ارمغان می آورد. ببینید خدمات این پادشاه رو. دگر 50 اندیشه جامه کرد که پوشند هنگام ننگ و نبرد ز کتان و ابریشم و موی و قز قصب کرد پرمایه دیبا و خز پادشاهی گوناگون ز کتان و ابریشم و موی قز قصب کرد پرمایه دیبا و خز بیاموختشان رشتن و تافتن به تار اندرون پود را بافتن نخریزی نختابی و رشتن و بافتن بافندگی ریسندگی چو شد بافته شستن و دوختن گرفتند از او یک سر آموختن چو این کرده شد ساز دیگر نهاد زمانه به دو شاد و او نیز شاد. کارها داره یک یک طبق برنامه جلو میره. زهر پیشور انجمن گرد کرد بدین اندرون نیز 50 کرد. در واقع می رود سراغ یک نظم نوین طبقاتی، جامعه را وارد یک نظم نوین طبقاتی می کند. به چه ترتیب؟ به این ترتیب، نخستین گروه آخوندار جدا میکنه از گروه، گروهی که کاتوزیان خانیش، در نسخ مختلف این کاتوزیان یا گروه روحانیون در واقع به گونه های مختلفی آمده، آسوربان با جای مختلفی آمده که همشون به همین معناست، گروه موبدان در واقع، گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستندگان دانیش جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جایگه کرد کوه. او آقا شما برید اونجا قربونتون نمیخواد لابلای مردم باشید، شما برید اون بالای کوه اونجا به خدا نزدیک دارید، برید اونجا قشنگ عبادتتون رو بکنید راحت باشید. عقلش اینقدر میرسیده که آخون جماعت برای جامعه همچون افیون است، مضر است، مهلک است، سم است، زهر است. گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستندگان دانیش جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جایگه کرد کوه بدان تا پرستش بود کارشان نوان پیش روشن جهاندارشان. صفی بر دگر دست بنشاندن طبقه بعدی صفی بردگردست بنشاندند، همی نام نیساریان خواندند. کجا شیر مردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند. پس آمد نظامی ها رو در واقع در یک طبقه قرار داد که از ایشان بود تخت شاهی به جا، و از ایشان بود نام مردی به پای. پسودی یا نسودی هم آمده، عرض کردم در این استنساخ ها این واژه ها به مراتب دست خوش تغییر شدند. پسودی سه دیگر گروه را شناس، کجا نیست بر کس از ایشان سپاس. کدوم گروه باشند، کدوم دسته باشند؟ در واقع کشاورزان، کشاورزان دامپروران بکارند و ورزند و خود بدروند، به گاه خورش سرزنش نشنوند. ز فرمان سر آزاده و ژنده پوش، آزادگی دارند، فقیرند اما آزادند. ز فرمان سر آزاده و ژنده پوش، و از آواز بیغاره آسوده گوش. تن آزاد و آباد گیتی بدوی، بر آسوده از داور و گفتگوی. چهارم، طبقه چهارم، پس تا اینجای کار سه طبقه شد. موبدان به قول خودمان امروزی آخوندها، اینها جدا شدن رفتن یه گوشه ای. نظامی ها، سپاهیان، کشاورزان، و چهارم که خوانند احتوخشی یا احنوخشی، چهارم که خوانند احتوخشی، همان دست ورزان با سرکشی، پیشوران، مردمان در واقع عادی جامعه که به کار تجارت مشغولند، به کار عرض می شود که داد و ستد مشغولند. کجا کارشان همگنان پیشه بود، روانشان همیشه پراندیشه بود. بدین اندرون سال 50 نیز، بخورد و ببخشید بسیار چیز. پس از این نظم نوین طبقاتی و اجتماعی، خدمات بعدی جمشید رو با هم ببینیم. بفرمود پس دیو ناپاک را، به آب اندر آمیختن خاک را. دیوان در زمان پدر او در واقع به بند آمده بودند، طهمورث دیو بند، و از اونجا که اینها ما در اون داستان میبینیم فضائلی میداشتند، دانشها میداشتند، خواندن و نوشتن میدانستند، خط میدانستند، طهمورث در ازای بخشیدن جان این دیوها در واقع از آنان میخواهد که خط و نوشتن رو به آدمی بیاموزند و اونها این کارو میکنند. حال جمشید میاد از اینها بهرهوری دیگری به کار میگیرد. بفرمود پس دیو ناپاک را، به خواب آب اندر آمیختن خاک را. هر آنچ از گل آمد چو بشناختند، سبک خشت را کالبد ساختند. در واقع میبینیم که اینجا صنعت به قول امروزی ها سیویل انجینیرینگ یا معماری در واقع کم کم شکل میگیرد. خشت زدن از گل و دیوار ساختن، این واژه دیوار چون بنگریم از دو واژه دیو و آر ساخته شده است، تو گویی که دیو آورده باشد، یعنی دیو این رو برای ما آورده، برای ما ساخته. بفرمود پس دیو ناپاک را به خواب آب اندر آمیختن خاک را، هر آنچ از گل آمد چو بشناختن، سبک خشت را کالبد ساختن. به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد، به خشت از برش هندسی کار کرد. چه ساخت؟ چو گرمابه و کاخهای بلند. حالا این افسانه در واقع در بین کهنسالان بود که میگفتند که حمام ها یا این گرمابه های کهن خانه اجنه است. در واقع شاید این پیشینه در واقع در ذهن پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بوده که چنین یاد می کردند. چون گرمابه رو ما در اینجا می بینیم که حمام ها توسط دیوها ساخته می شند. به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد، نخست از برش یا به خشت از برش هندسی کار کرد. چو گرمابه و کاخهای بلند، چو ایوان که باشد پناه از گزند. خب این هم خدمت بعدی، این هم صنعت بعدی. بعد چه کرد؟ ز خارا گوهر جست یک روزگار، شروع کرد به در واقع استخراج جواهرات و گوهرها از سنگهای معدن. ز خارا یعنی سنگ خارا، ز خارا گوهر جست یک روزگار، همی کرد زو روشنی خواستار. به چنگ آمدش چند گونه گوهر، چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر. ز خارا به افسون برون آورید، شد آن بندها را سراسر کلید. آنچه معما بوده داره حل میکنه. زندگی مردم رو ببینید در طی این 50 دورهای 50 ساله از کجا به کجا رسیده. مردمان پشمینه پوش و پلنگینه پوش شدند مردمان متمدن دارای نظم طبقاتی، گروهی سپاهی دشگر فراهم آماده، تمدن نساجی شهرسازی. و اکنون جواهرات جواهرالات رو کشف کردن و استخراج کردن و حالا همینجور این قدم های بعدی برای پیشرفت برداشته میشه. دگر بوی های خوشاورد باز عطر و عطرقلون میزازه. بله دگر بوی های خوشاورد باز، که دارند مردم به بویش نیاز. پوزش کن چو بانو چو کافور و چون مشک ناب، چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب. تمام شد؟ خیر، داستان ادامه داره. پزشکی و درمان هر دردمند، پزشکی و درمان هر دردمند، در تندرستی و راه گزند. همان رازها کرد نیز آشکار، جهان را نیامد چون او خواستار. نداشتیم تا اون موقع کسی اینقدر منشأ خدمات ارزنده باشه. تو گویی رضا شاه دوران بوده. مرحوم رضا شاه خدماتی که او در اون 16 سال دوران حکومتش کرد خب مثال زدنی است. گرچه امروز بنده و شما میشینیم میگوییم که ای کاش این خدمات به فرموده نبود، ای کاش از راه قانون و از راه مجلس مردم کار میکردند، چون ما انقلاب مشروطه کردیم، بله ما خون دادیم که قدرت در دست یک نفر نباشد. انقلاب کردن مردم ایران 150 سال پیش، به این درک و بلوغ رسیده بودند پدران ما و اجداد ما که استبداد منشأ فساد است. اگر عمری باقی بود یک ترکیب بند مفصلی دارد مرحوم ملک الشعرای بهار که این تاریخ ایران رو ورق زده، در واقع بسیار ترکیب بند مفصلی است، 50 صفحه است و مرتب این رو تقدیم به محمد علی شاه قاجار کرده و به او یادآور شده که آقا این استبداد ام الفساد است، این استبداد است که همواره حکومت شاهان گذشته را بر باد داده، از استبداد دوری کن. او که خرج محمد علی شاه هم نرفت هرگز. اما اون پیر روشن ضمیر مرحوم ملک این رو به نیکی دریافته بود. باری بازگردیم به دوران جمشیدی، خب اون زمان دموکراسی شناخته شده نمی بود هر آینه. اینها مفاهیم نوین اجتماعی است. همان رازها کرد نیز آشکار، جهان را نیامد چون او خواستار. خب بعدش چه کرد؟ گذر کرد زان پس به کشتی بر آب، ز کشور به کشور گرفته شتاب. صنعت کشتی سازی و از پس آن جهانگیری آغاز شد. در واقع ایران ابرقدرتی شده بود در زیر لوای جمشیدی. پس بنابراین چه کرده؟ گذر کرد زان پس به کشتی بر آب، ز کشور به کشور گرفته شتاب. چنین سال 50 بورزید نیز، ندید از هنر بر خرد بسته چیز. همه کردنی ها چو آمد پدید، به گیتی جز از خیشتن کس ندید. اینجا ما میبینیم که دچار گناه نابخشودنی عجب و خودپسندی میشود جمشید ما. وقتی همه این کار را کرد، من خیلی کار کردم، ببین از کجا به کجا رسوندم این مملکت رو. به گیتی جز از خیشتن کس ندید، زمین و دریا تحت فرمان اوست، مانده که هوا رو تسخیر کنه. بله چه میکنه؟ به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه در او گوهر اندر نشاخت. که چون خواستی دیو برداشتی، زهابون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. اینم از تسخیر آسمان. جهان انجمن شد بر تخت او، جهان انجمن شد بر تخت او، از آن بر شده فرح و بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندند، مر آن روز را روز نو خواندند. این نوروزی که برای ما از اون دوران باستان بر جای مانده است به روایت استاد، روزی است که جمشید در واقع برای نخستین بار به آسمان رفت. سر سال نو هرمز فروردین، روز نخست فروردین. سر سال نو هرمز فروردین، برآسوده از رنج تن دل زکین. به نوروز نو شاه گیتی فروز، بر آن تخت بنشست پیروز روز. بزرگان به شادی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. چنین جشن فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان یادگار. چنین سال 300 همی رفت کار، ندیدند مرگ اندر آن روزگار. از قدم مرگ در دیدگاه استاد تباهی است و زندگی سعادت، و چون نیک بنگریم جز این هم نیست. نیارست کس کرد بیکاری، نبود دردمندی و بیماری. ز رنج و ز بدشان نبود آگهی، میان بسته دیوان به سان رهی. یکی تخت فرمایه کرده به پای، نشسته بروبر جهان کدخدای. نشسته بر آن تخت جمشید کی، به چنگ اندرون خسروی جام می. بر آن تخت را دیو برداشته، ز هامون به ابر اندر افراشته. بر افراز تخت سپید رده، سراسر ز مرغان همه صف زده. به فرمانش مردم نهاده دو گوش، ز رامش جهان پر ز آوای نوش. چنین تا برآمد بر این سالیان، همی تافت از شاه فرکیان. جهان بود به آرام از آن شادکام، ز یزدان بدو نو به نو بود پیام. عجب بی خود نبوده که هم شهریاری هم موبدی میخوانده. خوب چو چندی برآمد بر این روزگار، ندیدند جز خوبی از شهریار. جهان سر به سر گشته او را رهی، نشسته جهاندار با فرهی. یکایک به تخت مهی بنگرید، به گیتی جز از خویشتن را ندید. منی کرد اون شاه یزدان شناس، از کردم گناه بزرگ خودپسندی، خودبینی، خود بزرگ بینی، غرور. منی کرد آن شاه یزدان شراس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. گران مایگان راز لشکر بخواند، چه مایه سخن پیش ایشان براند. چنین گفت با سال خورده مهان. این چند بیت که اینجا استاد آورده بسیار حائز اهمیته. ببینیم بعد از همه این ماجراها جمشید چه گفته به بزرگان و وکیلان و وزیرانش، درباریانش، به مردم. چنین گفت با سال خورده مهان، که جز خویشتن را ندانم جهان. هنر در جهان از من آمد پدید. ببینید استاد اینجا با ظرافت خاصی کوشیده و در این ابیات چندین و چند بار این من کردن جمشید و این منیت خاطر نشان میشه در این ابیات. شاید در عرض 6 7 بیت 10 12 بار این کلمه من تکرار شده. از اینجا آغاز می شود: چنین گفت با سالخورده مهان که جز خویشتن را ندانم جهان، هنر در جهان از من آمد پدید، چو من تاجور تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان گشت گیتی که من خواستم. خور و خواب و آرامتان از من است، همه پوشش و کامتان از من است، بزرگی و دیهیم شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. جز از من که برداشت مرگ از کسی، مگر بر زمین شاه باشد بسی. شما را ز من هوش و جان در تن است، به من نگرود هر که آهرمن است. گر ایدون که دانید من کردم این، تمام شد، تمام شد، همه چی در منه، همه از منه. گر ایدون که دانید من کردم این، مرا خواند باید جهان آفرین. و اینجاست که کوس لمن الملکی میزند و ادعای خدایی میکند و همین ادعای خدایی کردن و خود را بزرگتر از هرچه و هر کس دیگری پنداشتن، باعث پشت کردن مردم به او می شود و به بیان استاد فره ایزدی از او بر می گردد. گریدون که دانید من کردم این، مرا خواند باید جهان آفرین. همه موبدان سرفکنده نگون، چرا کس نیارست گفتن نه چون؟ کی میتونه در مقابل این قدر قدرت قلم کنه؟ کی جرأتشو داره با این به چون و چرا بپردازه؟ چو این گفته شد، فر یزدان از اوی گسست و جهان شد پر از گفت و گو. باری یارم اجازه بفرمایید تا این داستان رو در اینجا بگذاریم و بگذاریم و به جلسه آینده موکول کنیم. ادامه این داستان رو بعد بیشتر بیاموزیم از استاد، با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی سربلندی و سرافرازی و بهروزی برای یکایک شما خوبان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما نازنینان را به ایزد منان ایران زمین می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و 200 بدرود و پاینده ایران.